مواد سمی سرخ رنگ زمین ها و دهکده های اطراف را فرا گرفت. در اثر این حادثه 4 نفر در دهکده‌ای که نزدیک به این کارخانه بود جان خود را از دست دادند. مقامات بلغارستان اظهار داشتند این مواد سمی پس از مجارستان و کشورهای کرواسی و صربستان به بلغارستان در روز شنبه خواهد رسید و پس از آن رومانی و اوکراین را طی خواهد کرد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفت قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران کاغذ پاره‌هایی بیش نیستند و با تأکید به موضوع رشد 30% صادرات غیر نفتی کشور در 6 ماهه اول سال جاری اعلام کرد. اکنون 1 ماه است کالاها و مواد اولیه در گمرک ایران انبار شدند ولی این روزها صنعت و تولید توان همیشگی را ندارند. واردات بی رویه در سال گذشته واحدهای تولیدی را دچار تب و لرز کرده است. این در حالی است که تحلیلگران عقیده دارند عدم ورود بنزین به کشور برای خودکفایی به قیمت نابودی صنایع پتروشیمی انجامیده است و با نزدیک شدن آغاز هدفمندی یارانه‌ای کوپن یا برگ کالا دوباره به میدان خواهد آمد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که از برنامه شما و از این که شما هستین که موقعی که مشکلی پیش میاد ما میتونیم به شما زنگ بزنیم. ازم بزرگتون که برنامه دو شب قبلتونه که من گوش میدادم شما یه چیزی گفتین که توجه منو جلب کرد و به اینجا رسید که به شما زنگ بزنم، و اونم این بود که گفتین که از حافظتون یه سری چیزها رو میتونید پاک بکنید. بعد من به این مطلب رسیدم که
البته نه ببخش دارن... نه ببخش عزیز دل، نه از حافظه و خاطره نمیشه پاک کرد، میشه سم و زهر و انرژیشو گرفت. فعلا خاطره رو نه درست پاک کردنش نه میشه پاک کرد. اگر این کارو بکنیم که در شرایط خاص هیپنوتیزم میشه این کار کرد، اصلا مفید و سازنده نیست. میشه انرژیش رو، زهر و سمش رو از میان برد. بنابراین درست مثل فیلمی است که دیدیم یا یه چیزی است که از میان رفته. میفرمایید.
بله. بعد من به این نتیجه رسیدم که من مشکلی که دارم اینه که روابطم با آدم ها این خاطرهش و اون احساسش برای من میمونه، مخصوصا روابطی که توی اون روابط من با اون اشخاص مشکلی داشتم، مثلا چیزی گفتن که به من برخورده یا درگیری بوده. و بعد این مسئله برای من بسیار بسیار حاد و شدید شده بود به مدت 2-3 ماه که من 24 ساعت مغزم مثل حالت لوپ هی گردش داشت و به اتفاقاتی که برای من افتاده بود فکر میکرد و تمام توان و انرژی و وجود منو گرفته بود و واقعا منو بیمار کرده بود به مدت چند ماه که من دکتر میرفت.
من یه توضیح کوچولو بدم. ببین عزیز، من شما اگر یه ماجرایی تمام شده به 3 تا دلیل اصلی نگرش بدیم. دلیل اول این است که اون موضوع پرونده رو نبستیم، اون پرونده هنوز بازه، هنوز احتمالات و امکاناتی درشه. این شماره 1. حالا به هر شکل و فرمی. دلیل دومش اینه که برای ما یه فانکشن کارکردی داره، با نگه داشتن اون میتونیم بد باشیم، میتونیم بدی کنیم، میتونیم مسئولیت نپذیریم، میتونیم سر کار نریم، میتونیم از دیگران استفاده و سوء استفاده کنیم، به هر حال بد باشیم و بدی کنیم. و دلیل سومش برخی از اوقات هیچ کدوم از این دوتا نیست. ما اصولا یه گرفتاری جدی تری داریم به اسم وسواس و ابسشن و گیر میدیم، یعنی به موضوعی که اهمیت نداره با یه تفسیر و تعبیر عجیب و غریبی گیر میدیم و بعدن مغز ما اون رو از سمت راست به چپ، از چپ به راست میرسونه و شروع میکنه به چرخیدن. چون حالا یه بحث کلی کردیم، حالا مورد خودتون رو بفرمایید، در خدمتتون.
بله، من با یه دختری دوست شده بودم که بعد ایشون اینجا درس میخوند، با استودنت ویزا اومده بود و من با ایشون رابطه داشتم. بعد سه مسائلی پیش اومد که اومد به من گفتش که برادرم و اینا میخوام منو بکشن و از دست اونا در رفت و به هر حال اشتباهی که بوده از طرف منم بوده. و بعد این اومد تو خونه من و بعد تقاضای پناهندگی کرد و بعد به مرور زمان خب مشخص شد که ایشون دروغ گفته و تمام این کاراش فقط برای این بوده که بیاد و یه استفاده بکنه، حالا اقامت بخواد بگیره. و بعد تو طول اون 3 ماهی که این با من زندگی میکرد به روش‌های متفاوت، یعنی به بدترین روش‌ها منو تحقیر میکرد و اذیت میکرد، ایجاد درگیری میکرد. بعد خب من تو 2 هفته اول بهش گفتم که ببین من و تو نمیتونیم با هم زندگی بکنیم و باید جدا بشیم به خاطر این رفتارهای تو. که بعد اون حرکات بعدیش رو شروع کرد، با آشناهای من تماس گرفتن که این آدم مریض، مشکوک، بیمار، گیر میده، دیوونه است، ایجاد درگیری میکرد. و بعد من بهش گفتم که الا بلا ما باید از هم جدا بشیم. و اینکه اون یه تکنیک دیگهی که پیاده کرد این بود که به انواع و اقسام متفاوت عصبانی میکرد، منو تحقیر میکرد و بعد میخواست درگیری فیزیکی را بندازه که از طریق اون درگیری بتونه یه شکایتی بکنه که به هر حال یه کیسی برای خودش برای اداره مهاجرت بسازه تا بتونه که به خیال خودش اقامت بگیره. و بعد این فشارهایی که این به من می آورد، خب من از هر راهی تلاش می کردم که یه جوری به هر حال این رابطه تموم بشه یا بشه یه رابطه رو درست کرد، نه رابطه دیگه درست می شد و اینشون ترک نمی کرد منو و انواع اقسام تهدیدا بود. یعنی شماره تلفن خونه ما رو داشت. بعد خب منم توی شرایط خیلی بدی قرار گرفته بودم، میگفت من میرم فلان میکنم، بهمان میکنم، یا اگر بهش میگفتم از هم جدا بشیم میگفت کلمو میزنم به شیشه، بعد پلیس میاد اینجا، وقتی پلیس بیاد اینجا میگم تو زدی و تو بیا حالا ثابت بکن و تو رو میندازن تو بازداشت.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید قربونتون. نه ببینید، شما تو صحبتاتون از یه طرف یه نشان میدید که تا حدودی با واقعیت آشنایید و میدونید چه خبره، از جانب دیگه یه جمله میاد که خواستم رابطه رو درست بکنم، من بدونم یا آقایی 40 سالشه بگم من میگه که حامله میشم، منم حالا میخوام کار بکنم که شاید این آقا حامله بشه. اگر شما یک دهم این حرفایی که راجع به این خانم الان میزنید میدونستید، میتونستید رابطه رو تموم کنید. و این داستانایی که من سرام به شیشه میزنم خیلی ساده، میرفتید پلو پلیس میگفتید یه آدمی تو خونه منه، یه همچی حرفایی میزنم، چی تهدیدی کرده، بنابراین یک بیا شما بیرونش کنید، دو بدون اگر اتفاقی افتاد من مسئول نیستم، پرونده رو میبستید تموم شد. یعنی یعنی بله مثلا این... ببینید شما دنبال راه حل نبودید، و الا یه کسی به شما بگه اگر من از خونه بیرون کنی، اگر این کارو بکنی اون کارو بکنی، من مثلا سرمو میذارم به شیشه، بعد میگم تو زاری بسیار خوب. شما این که شنیدید فردا با یه وکیل تماس میگرفتید، میرفتید اداره پلیس، داستانو تعریف میکردید، پرونده خودتون از این بعد پاک میکردید. اونا با یه همچی سابقه ای که این آدم الان سالم یه همچی حرفی زده و شما نمیخواید باش باشید، شرشو میکندند و میرفتید. شما به موندید.
ببخشید شما این صحبت شما از یه لحاظ درسته، ولی از لحاظ دیگه تهدید میکرد، میگه خب حالا برفرضم که تو بری پلیسو بیاری، من دیپورت میشم به ایران، ولی اونجا خانوادت هستن، تو هم میدونی که توی ایران چه وضعیتیه و من میتونم بدترین آسیبا رو به اونا بزنم.
اگر شما یه همچین چیزایی رو نه سب
کرد شده بودم.
نه عزیزم هیچ فکری فرج نشه، شما دوست دارید این بازی ایشون یه همچین مزخرف پرت و پلایی بگه، من شما که میتونیم تو زندگی هر روزی یکی به شما بگه مایی هزار دلار یا هزار نمیدونم 100,000 کرون به من بده و الا من خانوادت رو هم دارم تویانم. خب یه حال ما داریم میدیم اساس اینا، این حرف ها رو که دیگه نمیشه زد قربونت برم. برای ایشون یه مرتبه یه آدم همچین بدبخت وامونده ای که حالا شما رو تو خونه باید زندگی کردید که بگذارید از تصمیم اولتون، حالا یه مرتبه اینقدر توانا شده که میره در ایران خانواده شما رو اذیت میکنه. بله به چه مناسبت؟ اگر شما فکر میکنید که یه آدمی است که شما در حقش بدی کردید که به نظر میرسه نکردید، پس بنابراین چه دلیل داره با شما یه همچین دشمنی بکنه؟ یه کس به شما بگه بذار من از تو هر استفاده و سوء استفاده بکنم. نه ببینید شما یا یه آدم مضطرب و نگران بیش از حدی هستید که از هر موضوع از هر ریسمان سیاه و سفیدی به عنوان مار یا افعی میترسید، یا اینکه اینا بازیای شماست برای که بگیر من مجبور بودم. و اونو من توش دومی رو بیشتر میبینم، برای که نوع حرفاتون عزیز، برای که من نظام ذهنیتون دارم برای خود درست نیست. یعنی اگر یه آدمی اینگونه به موضوع نگاه، من اگر به شما بگم که 5 سال ریاضی درس دادم بعد بگید 3 به اضافه 5 چی میشه، بگم اینو بلد نیستم، خب معلومه دروغ میگم، معلومه دارم بازی میکنم. یعنی شما بیش از این باید میدونستید، بنابراین شما مسائل خودتون رو دارید در ارتباط با این خانم. حالا این خانم چگونه شما رو قلاب کرده و شما رو گیر انداخته نمیدونم، ولی این مطالب این چون بقیه دارن دوستان میشنون، روزی که با یه همچین موارد روبرو میشیم تون پایانش میتونه حتی به نابودی زندان بیانجامه، بهتر یک بار از قبل با مشورت آدمای آگاه این مسئله رو حل کنیم، پرونده رو ببندیم و نگران این که من میرمم در ایران یا اصلا یه ترتیبی میدم با خدای صحبتایی میکنم نفرینت میکنم چنین چنان، اینا رو در گذشته از این پرت و پلا میگفتم. بذارید پیام ها رو بشنویم. نه صبر کنید صبر کنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم ببینید که مطلب چی است. شنگار ارجمند با ما باشید.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but Buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Yes, look.
I'm still going to be here at home.
Huh?
I'm going to keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're going to walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on. You know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW of Bakersfield. ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW of Bakersfield به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمت ها را می شکنیم.
همین امروز به BMW of Bakersfield بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین اری درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش‌ها و شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، به هر حال در نهایت من با وکیلش صحبت کردم و به وکیلش گفتم که این داره اینجوری میکنه، یه قرار ملاقات بذارید، خواهش میکنم شما کمک بکنید که ایشون به نحوی جدا بشیم ما از هم. در این حال از یکی دوتا از اطرافیان کمک گرفتم که اونا بیان وسط و واسطه بشن تا این مسئله قالش بخوابه، ولی خب متاسفانه اطرافیان ایشون میرفت یه چیزای پشت سر من میگفت. اونا هم اومدن با من برخورد بدی کردن و هرچی انگ و ننگ بود به من میدن.
نه سب کنید عزیز، ببینید
گفتن تو مشکوکی، این دختره سالمه، تو مریضی، تو بیماری.
خب شما اولا سراغ آدم هایی رفتید که توانایی تشخیص نداشتن. درست مثل اینه که بنده سرم درد بکنه برم پلوی یه مکانیک بگم فکر کنی مشکل من چیه. این شماره یک. دوم، شما برای چی کمک میخواستید از آدم ها کیه بیان راضی کنن؟ عزیز من جمله قبلیمو تکرار میکنم، این آدمی که شما توصیف کنید اگر یه دهم اینم بود شما باید میدونستید فتوا یه آدمی میخواد کاری بکنه که مثلا شما بزنیدش بیافتید زندان، از طریق اون برگرین اجازه اقامت بگیر. من اصلا تعجب میکنم، اصلا خنده داره. مثل اینکه یکی به شما میگه من برمتون بالا از بالای پشتون پرتتون میکنم برای که به همه قانون جاذبه رو نشون بدم.
آخه داستان اینه که ما یه دفعه چون اومده بود گفته بود برادرم میخواد منو بکشه، یه دفعه منو کشونده بود پلیس که از برادرش شکایت بکنی و
شما به چه مناسبت شما برای چی این کار کرد؟
شو زبان بلد نبود، منو با خودش برد به عنوان مترجم.
به عنوان مترجم که شما تقصیری نداری.
بعد پلیس به من گفتش که از من خواستش، گفت تو حواست هست داری چی کار میکنی، با این طرف ارتباط داری، این با خانوادهش مشکل داره، آیا این دختر واقعا ارزشش رو داری که تو با این داری وارد همچین مسئله میشی، فکر بکن. و بعد یه ماه بعد من دوباره که میخواستم برم پلیس، گفتم پلو خودم، گفتم خب حالا باید برم اونجا، اینا از قبل من اخطار دادن که تو داری چی کار میکنی، برگردم بگم که من و این که با هم دوست بودیم ارتباط داشتیم، حالا برادرش میخواد بکشه، حالا این دختره بر علیه من بلند شده این حرفا رو میزنه. خود برای من سخت بود. در این حال
بابا ای والا صبر کن قربونت برم، یه افسر پلیس به تو برگشته گفته خانمی که تو داری برای من و زندگیش توصیف میکنی میتونه برای تو درد سرساز باشه. پیشنهاد من به عنوان یه آدم اینه که این کار نکن. شما از اینکه یک ماه بعد برگردید و به غرور بزرگوارتون لطمه میخوری که بگید آقا حق با شما بود من کار احمقانه کردم، خودتونو به خطر مرگ و نابودی میاندازید. آخه عزیز چی برای شما تو زندگی مهمه که یه نفر به شما بگه من به تو گفته بودم که این کار خطرناکه و شما بانمود کرده بودی که نیست؟ ما چرا تو زندگی زندگیمون نباید قبول بکنیم که هر روز اشتباه کردیم و میکنیم؟ مثلا این چه مشکلیه؟ یعنی ببینید شما کجا دارین میرید به خاطر یه جمله؟ حالا اولا اون افسر پلیس پیدا بشه، تازه اصلا برگرده به شما بگه مگر من به تو نگفتم؟ تو چقدر نادانی، چقدر نمیدونم فلان و بهمان، بگه من اونو برام مهمه یا زندگیم؟ یعنی ببینید شما چجوری بازی و بهانه در میارید. این مثل این که من به شما بگم این آدم میخواد شما رو بکشه، بگید نه این یک قرون به من بده، کار اول یک قرونشو بده، من نمیذارم بره. شما میگید ممکنه بکشه، خب بله درست میگید، خیلی هم احتمالش هست، ولی من یک قرونمو میخوام. خب عزیز من جونمو دارم میدم به خاطر یک قرون. نه نکنید. ببینید وقتی میگم نظام ذهنی شما به هم ریخته است، شما معتقدید که مثلا 7422 خیلی کمتر از 4. من اینو در صحبت‌های شما می‌بینم و نمی‌فهمم چی میگید.
درست میگید. نظام ذهنی من در اون موقع بسیار گرفت، یعنی قاطی پاتی و پراکنده بود. در هر حال من تمام حرف شما رو قبول دارم. این دختر به دختر گفتم که ببین بیا ما با هم خیلی مسالمت آمیز جدا بشیم که نه به تو ضربه بخوره نه به من ضربه بخوره. و من چون صداهاشو ضبط کرده بودم، تمام صداهاشو که میگفت من میرم ازت شکایت میکنم، تنها کیس من فلان اینا، بهش گفتم ببین این راهایی که تو داری میری به جایی نمیرسه، چون اگه پاش برسه تو شکست میخوری. بیا از هم مسالمت آمیز جدا بشیم. با هم به تفاهم نرسیدیم که واسه تو هم بد نشه که حالا از ایران اومدی بیرون و اینا. اما خب متاسفانه اصلا با توجه به اینکه و اصلا گوشش به این چیزا بدهکار نبود، بالاخره اون هر روز داد و فریاد، جیغ، گریه، و من چون صداهاشو ضبط میکردم در این حال خودم حالم بد شده بود. یعنی نمیتونستم دیگه درس بخونم، نمیتونستم فکر بکنم، نمیدونستم باید چیکار بکنم، فقط بهش میگفتم که تو برو. بالاخره موفق شدم که ایشون رفت، ولی رفتنش اینجوری بود که اول رفت یه بیمارستان روانی خوابید، گفت این پسر منو دیوانه کرده، و بعد فرستادنش به کمپ، اداره مهاجرت فرستادش به اون خونه های مخصوص خودش، که بعد از اون خب تموم شد جریان و من جدا شدم از ایشون. و دیگه حالا زمان این بود که برگردم و خودم رو بخوام دوباره پیدا کنم، ببینم من کی هستم، چی هستم. و این مثلا حالا من نمیدونم، ایشون مثلا تحقیرهای جنسی میکرد منو و اینا تو ذهن من مونده بود، و حالا وقت این بود که من با خودم بخوام کنار بیام تا تمام این داستانو بذارم کنار. اما این داستان از ذهن من بیرون نمیرفت و هرچی من میخواستم که این فکر اینو بذارم کنار که بگم که تموم شده، تو یک اشتباهی کردی، درس بگیر، دیگه نرو از این کارا نکن، این فکر تو ذهن من انقدر گشت 24 ساعت به صورت اصلا دیگه کنترل مغز من از دست من خارج بود. یعنی مثل یه لوپ تمام این صحنه ها می اومد و منو عصبانی میکرد، مضطرب میکرد، تا اینکه حدود یک ماه بعد پلیس به من زنگ زد و گفتش که از شما شکایت کرده این خانوم و خواست ریسترین اوردر، تقاضای ریسترین اوردر میگن فکر کنم به انگلیسی، کرده که شما میخوام بدونم موضع شما در این رابطه چیه. گفتم من اصلا با ایشون کاری ندارم، صحبتی ندارم. و
شما توی مدت شما توی مدت هیچ گونه تماسی با ایشون نگرفتی؟
نه به هیچ وجه.
خب بعد چطور میتونست بگه که این آدم مزاحم منه و ریسترین اوردر بخواد؟
بعدا مشخص شد که ایشون رفته گفته که این با خانواده من، اصلا دروغ بود اون داستان خانواده من که میخوان منو بکشن، رفته با خانواده من دست به یکی کرده، میخوان منو پیدا کنن، منو بکشن. و بعد دادستان اون ریسترین اوردر و تقاضای ریسترین اوردر ایشون رو رد کرد و گفتش که هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره که ما بخوایم ریسترین اوردر صادر بکنیم. ولی شکایت پلیس ایشون هنوز از 4-5 ماه پیش مونده و هنوز پلیس منو صدا نکرد. من با وکیل تماس گرفتم، وکیل به من گفتش که شما هم باید حالا از ایشون شکایت کنیم. و من رفتم پلوی پلیس و شکایت کردم و تمام صداهایی که ازش ضبط کرده بودم و دادم دست پلیس. حالا سوال من
نه من اول نمیدونم این توصیه وکیلتون توصیه درستی بوده، هم از نظر حقوقی هم از نظر روانی. یعنی ببینین من نمیدونم چرا شما او یه شکایتی کرده بی پایه و اساس و اگر یه روزی او شما رو احتمالاً ببره دادگاه که نمیتونه ببره، شما میتونید از خودتون دفاع، ولی اینکه شما برید او رو از او شکایت بکنید، او رو برانگیختید و تحریک کردید برای آدم دیوونه، میتونه مسئله باشه. آخه من نمیدونم اون وکیل فکر میکنه
که تهدید قطع کرده بود، تهدید کرده بود که من میرم ایران برادراتو
خیلی خوب بره بکشه. عزیز من نمیدونم شما چی ده. آخه شما که بدترش کردید، شما که شکایت کردید که بیشتر احتمال داره اونو دیپورت کنن بفرستن بره. نه من نمیدونم. ببینید اولا امیدوارم دوستان وکیل بهشون بر نخوره، پسر خود منم وکیله، ولی داستان اینه که یه ذره مطمئن بشید که ایشون هم قانونی و هم از نظر روانی اوضاع رو به درستی ارزیابی کرده. من خیلی راحت نیستم با اینکه تو هم بیبره شکایت. شما شکایت دیگه از اون رفته، یه ماست رفته، شما چه شکایت دارید؟ بگید یه ماه قبل میخواست منو بکشه. اگر الان بهتون تلفن میکنه این رستریند اوردر، شما میتونید بگید برای ایمیلش، برای تلفنش، برای هر نوع ارتباطش، و بعدم اگر یه چیزی سندی دارید بگید این حرفو زده. ولی اینکه برید شکایت بکنید، من فکر نمیکنم کار درستی بوده. حالا یه آدم بدبخت بیمار رو حالا شما خطرناکتر بهش آسیب بزنید که کار درستی نیست. خب حالا بعد چه شد؟
بعد همون صداهاش که گفته بود که من یا تو باید با من ازدواج بکنی، من اقامت بگیرم توی سوئد، یا اینکه من از تو مجبورم برم شکایت بکنم و بگم که تو به من تجاوز میکردی، منو میزدی. من اینا رو همه رو دادم دست پلیس و گفتم که جریان اینه و من تو شرایط روحی روانی خیلی بدی بودم و پلیس اصلا اهمیت نداده. یعنی از 5-6 ماه پیش تا حالا اصلا نه منو صدا کرده و نه ظاهرا اونو صدا کرده و همینجور پرونده رو خوابوندن. ولی چون هنوز این جریان ادامه داره، بعد من یه قسمت این یه انستیتوی هست اینجا، انستیتوی بحران و خاطرات بعدی که با این حرکت چشم که واسه پی‌تی‌اس‌دی به کار میره.
نمیدونم آخه اونو برای پست تروماتیک استرس دیسوردر EMDR بهش کردم، میفهمم. خب
بعد اون رو پدر روانشناس رفتم و بهش گفتم که این جریان فکر منه. تو اون زمان خیلی حالم بود بد بود و میگفتم این دور مغزی من خیلی بالاست و به من کمک بکنید تا این دور مغزی من بیاد پایین. یعنی من همش دارم به این مسئله فکر میکنم و من خشمگین میشم، عصبانی میشم، خواب میبینم، از خواب میپرم با گریه و اینا. اما اونا اصلا متوجه، یعنی یکی از روانشناسای خیلی خوبم و این لوپ مغز من اینو نتونستن تشخیص بدن.
نه صبر کن، صبر کن. من نمیدونم شما با طرف روانپزشک که دارو میخواید، شما وسواس دارید، از شما گیر میدید. یه موضوع، من از یه فاجعه بیرون اومدم، هنوز بهش فکر کنم. من به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر وحشت بعد از حادثه میتونم ببینم، ولی با توضیحاتی که میدید تو مدتی که با هم بودید قرار نیست بگم چه چیزی تبدیل. شما زمینه‌شو داشتید، مثل چوب خشکی بودید که یکی فشار داده شکستی. شکستگی شما به خوش بودن وجود شما مرتبطه، نه به اون فشار، چون فشار میتونه شما رو نشکنه. الان هم به نظر من شما بهترین کار یک داروی آرام بخش میخواید برای استرابتون و برای وسواستون، یعنی اونه که کمک میکنه. و EMDR نمیدونم مگر اتفاق خاصی باشه، ولی یه چنین سیستمی برای معمولا یه چیزیست به عنوان سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، یعنی برای یه حراس مشخص راجبه یه حادثه است. البته متوجه پروسسش هستم، من میخوام بگم کار روان درمانی یا تا EMDR برای شما کار نمیکنه، ولی شما دارو میخواید عزیز؟ شما در حدی که
من دارو دادن، اول با سیتالوپرام شروع کردن، بعد به سرترالین رسوندنش، چون سیتالوپرام یه مدت خوب کار میکرد، ولی بعد دیپریشن من بالا رفت، بعد به من سرترالین دادن و سرترالین استفاده میکنم، اما خیلی تأثیر گذاشت. یعنی سرترالین خیلی در وهله اول تأثیر گذاشت، ولی بعد الان دوباره حس میکنم که دوباره این خشم و عصبانیت و این فکرهای گذشته که چه آسیبایی به من خورده و فلان و اینا برمیگرده و حال منو بد میکنه. و دکتر روانپزشک که اونجا هست، اینا این آرام بخشایی که حالت نارکوتیک داره رو اصلا تجویز نمیکنن به هیچ وجه. یعنی میگه ما از اینا نمیدیم، ولی جاشی آرام بخشایی میدن که واسه آلرژیه، چون میگن که اینجا ممنوعه، ما تو شرایط خیلی سلدام مثلا اینا رو
من نمیدونم. من به قواعد اونجا و اینکه اصولا روانپزشکی در کشور شما سوئد احتمالاً چون نمی‌خوین خبر ندارم، ولی من تنها چیزی که می‌دونم عزیز، من اصلا نمی‌خوام بگم اون حوادث و اتفاقات بد نبوده، حتما بد بوده، ولی شما مشکل شمایید و الان هم همه چیز در مغز شماست و در مغز شما جز از طریق دارو درمانی و به تدریج روان درمانی مسئله حل نمیشه، ولی شما بیشتر گرفتار ترید. اصلا شما کاری که کردید از اول تا آخرش غلط بوده و بعدم یه دنیای خیالی و ذهنی برای این موضوع و مسائل ساختید و خب اونا با واقعیت ها نمیخوند عزیز. و همینجاست است که یه راه دیگر شما اینه که این میتونید به یه جایی سفری بکنید، اگر فرض کنید که رفت آمدتون به ایران مسئله نداره، یکی دو ماهی برید ایران و برگردید، کاری از این قبیل بکنید که اصلا تو اون محیط و اون جو و اون شرایط نباشید. و بعدم داستان شکایت ایشون پلیس رو هم بیخودی به عنوان یه چیز زنده یا نگران کننده نگه ندارید، اگر در حدی است که اتفاقات به من گفتید هیچ جای نگرانی به این شکل و فرمی نداره. به هر حال همین که یه ذره دقتی رو این کار بشه میشه فهمید چه خبر است. پس
حالا من سوالم از شما اینه که این به نظر شما این یه وسواس فکریه
شما دارید؟ بله شما ابسشن داری عزیز، پیدا شما آدم مضطرب وسواسی هستید، وسواس رو دارید، استراب رو دارید، افسردگی رو دارید، خشم رو دارید، استرس رو دارید، شما گیرید عزیز. شما بالاخره توی سرعت زیادی یه تصادفی کردید، دست و پا و سر و گوش و چشمتون همه رو خورد کردید و این از قبل داشتید. شما چند سالتونه؟ هیچ. نه شما چند سال؟ نه عزیزم هیچی. ببینید باز رفتی سراغ خودتون. هیچ. شما چند سالتونه؟
29 سالم.
چه مدتی تو اروپایی؟
10 سال.
چه مدتی؟
10 سال.
خب از نظر درس کارتون تموم نکردید هنوز؟
نه خب خیلی طول کشید اول اقامت بگیرم و اینا، بعد از که اقامت گرفتم زمان کشید که زبان سوئدی بخونم، بعد پیش دانشگاهی اینجا رو با قوانینش پر کنم، بعد وارد دانشگاه بشم. الان وارد دانشگاه هستم و ناراحتی من اینه که به جای اینکه این فرمولای ریاضی و این درس ها توی مغز من بپره، این مسائل واقعا پوچ و بیارزش میاد و کنترل مغز من
نمیگیره. عزیز ببینید باز این بحثا رو نکنید قربونتون برم، من که نمیتونم برگردم بگم من دانشمند یه دیوونه با ماشین زد مثلا کورم کرد یا پامو قطع کرد. بحثای اینجوری یعنی چی؟ من در این سن و سال به جای شما ببخشید مدت هاست خارج از خط حرکت میکردی و الانم گذشته در گذشته تموم شد. شما یه اتفاقی افتاده رفته، بنابراین به این موضوع فکر نکنید. من نمیگم به اون موضوع، اون موضوع به ذهنتون میاد احتیاج به دارو دارید، ولی اینکه بخواید بحثا رو اینجوری بکنید دلتون بار خودتون بسوزه، بخواید تو سر خودتون بزنید. برام یادتون عرض کردم یکی از مکانیزمایی که شما هنوزم دارید این است که متاسفانه از اون استفاده میکنید برای اینکه کاری که باید بکنید رو نکنید، کاری که دردآور رنج‌آور مثل درس، یعنی بازی درستون هم یه مقدارش هم برمیگرده به اینکه چون خسته اید و حوصله ندارید تو نمیخواید درس بخونید، اینو بهانه میکنی که اونا داره من اذیت میکنه. مثل آدمی که نمیخواد درس بخونه میگه نمیدونم هوا گرمه یا هر چیزی، نه کمک میخواید. این که اونجا بتونین کمک رو میکنن نمیدونم، این که شاید بتونید یه نفر رو پیدا کنید ایرانی اگر اونجا هر جا هستید که کمکتون بکنه، برای که یه کمی باید بیشتر با شما نزدیک بشه، چون 10 سال اونجایید خوشبختانه زبان رو در حد میدونید که کمک بگیرید، ولی اینکه بخش دولتی و در حقیقت بیمه ملی بتونه شما رو کمک بکنه شک دارم. اینه که من حتما توصیه‌ام این است که یه جوری بخواید به شما دارو بدن یا این داروها رو بیشتر کنن که ذره مغزتون آروم بگیره، چون هنوزم گیر و گرفتارید. دوم کار روان درمانی رو شروع کنید که یه مقدار برمیگرده بعد از حوادث اخیرتون، برگردید سراغ کودکیتون، چون شما آسیبا رو یه جای دیگه خوردید، گرفتاری از جای دیگه است و این بسا زمینه ارثی وسواس و استراب و افسردگی و اینا رو تو خانواده دارید عزیز.
یعنی بله به طور شدید.
خب پس ببین عزیز، یعنی قربونت، یعنی اون دختر آمده روی زخم تو نمک پاشیده، قبول، خیلی هم جیغ تو رو درآورده، ولی بدن زخمی خودتو گناه اون ننداز، بی خودی هم با خودت هم نجنگ. به هر حال اگر بجنگی کار رو بدتر میکنی. دارو میخوای، روان درمانی میخوای، و من مطمئنم از این وضعیت بیرون میای. من پیام رسیدم.
آخرین سوالی که دارم از شما اینه که تو اینجا من خیلی تلاش کردم کمک بگیرم، واقعا اینا به جز داروهای ضد افسردگی هیچ چی دیگه به آدم نمیدن.
من نمیدونم. نه روش خودت نیست، باز نرو سراغ خودت، تو خودت از اوتی
هر لازمه که از کسی میشه سوال کرد چه داروهایی بدم.
نه اگرم بشه شما حق ندارید این کارو بکنید، ببین باز رفتی جا. اگه خواستی برو ایران، اونجا شاید بتونن کمکت کنن، ولی اگر رفتی اونجا روانپزشک خوب رو بگیر. مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز.
خداحافظ.
شنگ رجمن با ما باش.
$4,999. این قیمت ویژه One Stop Kitchens برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه تا پایان ماه اکتبر است و از ماه نوامبر $1,000 به این قیمت اضافه خواهد شد. $4,999 برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز. مدیران One Stop Kitchens در 10 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کردند و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشتند. کافی است به شوروم One Stop Kitchens واقع در 7059 Reseda Boulevard مراجعه کنید و طرح‌های جدید را از نزدیک مشاهده کنید. $4,999 فقط تا آخر ماه اکتبر. 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens 818-708-7777.
دکتر ادموند ناصری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی لس آنجلس 310-273-5228 اورنج کانتی 949-975-0874 شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 7 اکتبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است. از دیدگاه علم، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. همین امشب عشق و ازدواج از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در منطقه شرمن اوکس در 14755 ونترا بولوارد بین سپولودا و ون نایس آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در شهر بوستون هستن میرسونم که بعد از سفر 7 شب و 7 روزه ای که در اون منطقه کروز داریم روز شنبه 23 اکتبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریک شهر بوستون قرار دارد و روز یکشنبه 24 در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستم و دو کنفرانس 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در تایسنز کورنر خواهد بود. ورودی که $30 هست کارتش در فقط محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از لانگ بیچ و دیدار از 4 بندر، ببخشید 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر یک روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من یه سوالی درباره پسر 6 سالم داشتم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم در پسرم خوبه که الان به کلاس فرست گریده بتونه جهیشی بزنه بره سکند گرید؟
حتما نه. هیچ وقت بچه‌ها رو نباید جلو انداخت نه عقب. یعنی نه بچه‌ها رو به بهانه این که می‌خوایم پایه‌شون رو قوی کنیم که اصلاً به یک اعتبار معنایی نداره، باید عقب کشید. نه بی خودی بچه‌ها رو جلو فرستاد. اگر فرزند شما 6 سالشه بهتره همون در فرست گرید. برای چی بره سکند گرید؟
برای اینکه این از کلاس پریسکول که بوده بعد رفته کیندرگاردن، چون همه چیزو میدونه میگه کلاس برام بورینگه.
بورینگ بودنش غالبا به خاطر کم بوده توجه و تمرکزه، یا به هر حال بهانه ایست که میگیره برای کلاس دیگه هم بره. همینه بچه 6 ساله عزیز، معمولا تشخیص بورینگ رو به اون صورت نمیده. برای که تازه بچه ها تو این سن سال وقتی موضوع رو میدونن آزاد میشن با دوستاشون باشن، حرف بزنن، بخندن، هرکره کنن، راحت و آسوده بشینن. اینا نگاه های ماست به موضوع، یا بچه که اصولا از مدرسه و اون ترکیب ناراحته. من دلیلی براش نمیدونم، برای به خاطر این که بچه برگره بگه این چیزا رو میدونم که قرار نیست کلاس دیگه بره. بله، ما به همین جهته که من خیلی موافقم نیستم که بچه ها چیزایی رو قبل از زمانش یاد بدیم که بعدن با این مسئله روبرو بشیم، اگر اصلا چنینه. به علاوه از معلمش بخواید که بهش مثلا یه چیزای دیگر بده وقتی همه دارن یه کاری میکنن، اون زمانی که بچه ها اوقات فراغت دارن توی این مدرسه ها بهشون چیز دیگه ای بده، بعدم برش یه برحال تکلیف های دیگری غیر از بچه ها روشن کنه در زمینه های دیگه، نه زمینه که باز جلو بیفته، بلکه یه چیزای دیگری. معمولا موضوعای دیگری هست که بچه ها میتونن بهش توجه کنن، ولی اصلا با جلو انداختن بچه ها توی این زمینه ها موافق نیستم و دلیلی هم براش نمیبینم.
باشه، مرسی،
بسیار ممنون. تمنا میکنم مثلا. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
مشکلی داشتم در زمینه برای من رسیدم دنبال جاب میگردم. بعد یه مشکلی که من همیشه داشتم از وقتی هم که مدرسه میرفتم داشتم، این که مثلا من توی ریاضی و فیزیک و اینا همیشه تقریبا بهترین دانش آموز بودم توی کلاس، ولی مثلا وسط کلاس وقتی که بهم یه مسئله میدادن من همیشه شاید اول نفر بودم که همگه، ولی اگه مثلا معلم تنهایی با من بود مثلا داشت نگاه میکرد که من چجوری مثلا حل میکنم، ولی یه اونقدر خوب نمیتونستم فکر کنم یا کارم انجام بدم. الان موقع مصاحبه این مشکل دارم.
خب ببین عزیز، مثل اینه که من برگردم به شما بگم که من مثلا فرض کنید فیزیک بلدم و شیمی هستم بلد نیستم، یا برگردم به شما بگم من یه توانایی و مهارت‌هایی در زمینه موسیقی دارم اما تو ورزش ندارم. خب شما عزیز در جهت کلی اشکالی ندارید، ولی آدمی هستید که مضطرب و نگرانید. شما نظر مردم، قضاوت مردم، واکنش مردم، همه اینا براتون مهمه. یعنی مشکل شما مسئله نگاهی است که تو رابطه و ارتباط دارید. یعنی شما میتونید یه آدمی باشید، هفتم دکترا داشته باشید، اما وقتی جلو مردم یه توی مهمونی حتی موقعی حرف بزنید بلرزید، چون اینا ارتباطی با هم نداره. نتیجتاً مشکلی که شما برای من داری توصیف میکنید یک هراس اجتماعی است یا یه سوشال فوبیاست که معمولاً یه زمینه کلی استراب و نگرانی یا جنرالایز انگزایتی هست، بعدن در یه مواردی به دلایل این گونه میشه. پدر و مادری که بکن و نکنی هستن، پدر و مادر سرزنش کننده، محیط آموزشی که رقابتی، محیط آموزشی که تنبیه کننده است، هر چیزی از این قبیل، یا حتی مطالب دیگری که میتونه اینجا اونجا اتفاق بیفته، یا تفسیر و تعبیری که شما از کودکیتون به دلایل ذهنی خودتون روی موضوع گذاشتید. بنابراین مطلبی که میفرمایید مسئله رو مرتبط میکنه به روابط اجتماعی شما که هیچ ارتباطی به فیزیک و مکانیک نداره، برمیگرده به یه آدم حتی آگاه در یه زمینه‌ای که در جهت بیان مطالبش که حالا دیگران مطرح هستند و زبان و ذهنش در کار دچار اشکال میشه. مشکل شما استراب و حراس و نگرانیتونه. مشکل شما
من حتی میدونم که شما میگین استراب، ولی این سوشال فوبیا که میگین، من به صورت کلی خیلی آدم سوشالی هستم، یعنی تو روابط عادی هیچ مشکل ندارم.
آخه اونجا کسی شما رو ارزیابی نمیکنه. شما یه جایی میرسید، بنده فرض کنید حرف عادی رو میزنم، ولی اگر من گفتم بیا حالا یه حرف جدی بزن، یا شما رو دعوت کردن برای یه گفتگویی که یه دادم ازتون انتظاری دارن، مسئله هست. بنابراین ممکنه سوشال فوبیای شما فقط اونجایی باشه که احساس کنید امتحانه، اونجاییست که خوب و بد یا درست و غلطتون مشخص میشه یا نوعی به آزمون و تست کشیده میشید. به همجاست که بسیاری از آدما سر کلاس ها راحت هستن، ولی اگر بگید تست داریم مثلا خوشحال نخواهند بود، گرچه حتی اگه تستشون این باشه که بدونن هیچ تأثیری تو زندگیشون نداره، دوست ندارن کسان دیگر بفهمن که اونا عیب و ایراد دارن، و در نتیجه اونجا مسئله است. بله، به شما میدونید ماها درباره همه چیز بر اساس تجربیاتی که داریم بهش یه زمینه‌های احساسی عاطفی میدیم. من اگر فرض کنید تو محیط آموزشی بودم و موضوع امتحان دادن یا جلوی بچه ها حرف زدن یا مسخره کردن بچه ها یا تنبیه کردن معلم یا هر چیزی، حتی وقتی اینا نبوده من اینا رو تصور میکردم، سبب میشه که هر جا که من قرار باشه امتحان بدم یا مطلبی رو مطرح کنم یا یه جایی من رو بخوان اندازه بگیرن احساس خوبی نکنم. بنابراین سوشبل اجتماعی شما بودنش معنی نداره. برو ببینید، برخی از اوقات عزیز به میزانی که شما سوشبل تر و اجتماعی تری تو دوستای بیشتری دارید آدم نگران تری هستید، چون شما این همه دوست رو برای این خریدید که هر آدمی که بهتون نزدیک شده رو خواستید باش نزدیک بشید برای که آسیب نبینید. بنابراین اصلا یه مقداری از یک منطقه که خیلی هم عادیه وقتی میگذره اجتماعی بودن ما دقیقا نشان دهنده وحشت ماست از دیگران که به این نچستیم بهتر با همه دوست باشی، نزدیک باشی، کمک کنی، مواظب باشی، مراقب باشی، هر کاری میتونی برای دیگران بکنی. تهش فکر میکنیم چون این همه رنج میبریم پس ما آدم خوبی هستیم و مهربونیم، در حالی که فقط میتونیم مهربان باشیم و مفهوم مهربانی تو این چارچوب یعنی وحشت از دیگران. بنابراین من همیشه باید مواظب شما باشم برای این که فکر کنم شما میتونید اذیتم بکنید. پس وقتی من وارد یه مهمونی میشم کوشش کنم همه رو خوشحال کنم، راضی کنم و خیلی هم راحت با این حرف میزنم، با اون حرف میزنم، با این گروه، با اون گروه، تمام وقتمو به اون صورت میذارم. مهم همیشه تو اینا این است که انگیزه من چیه، نیت من چیه، که البته برخی از اوقات پنهانه، و هدف من چیه. به همین جهت است که اگر من انگیزه و نیتم این باشه که میخوام از دیگران بیاموزم، میخوام با دیگران صحبت کنم، از بودن با دیگران احساس شادی و لذت و رضایت میکنم، دردی حاضر نیستم براشون بکشم مگر وقتی ضرورت داره، هدفی در این زمینه ندارم، اون وقت شما میشید یه آدم اجتماعی که راحتم حرف میزنید، هیچم نگران حرفاتون نیستید. ولی که حرفاتون درستی که درسته، غلط تصحیح میکنید، اگر اونا درست فهمیدن توضیح میدید. من بارها عرض کردم و الانم حرفی ندارم، باز تکرار کنم این جمله رو، من خودم خوب میدونم، شنوندگانم هم خوب میدونم، بنابراین من مشکلی برای حرف زدن ندارم. من خوب، شمای خوب، چه دلیل داره که نگران باشم؟ ولی اگر شما بدید یا دلیلی داره برای که با من بد باشید، خب این مشکل شما، شما رنج برید، من که رنج نمیبرم، متاسفم برات.
مثلا الان مشکلم نیست، کاملا حرف شما میفهمم، ولی مثلا مشکلم اینه که خب یه جورای آخرش این که من این جواب بگیرم یا نگیرم به اون آدم بستگی داره، یعنی اون به هر حال منو قضاوت میکنه و مثلا اینکه حالا من مثلا ممکنه یا در حالت عادی کسی ازم سوال بپرسه میگم نمیدونم، برام مهم نباشه که میگم نمیدونم، ولی خب جلوی اون نمیتونم بگم نمیدونم، بعد تمام تلاش میکنم که بگم میدونم.
کاملا حرفتون درسته عزیز، کاملا حرفتون درسته، برای که حالا قضاوت و نظر اون آدم در اینجا، نه درباره شما، درباره دانایی شما، توانایی شما، مهارت‌های شما مطرحه. بنابراین شما کاری که باید بکنید این است که یک، خودتون رو در حد ممکن دانا و توانا بکنید و به نوعی که این دانایی و توانایی رو باید ارائه بدید که او بگیره و در شک نکنم این کارو بکنید، اما نتیجه رو بپذیرید. بنابراین حرفتون میگم، هیچ کس هم نگفته اگر شما میخواید جای مصاحبه بکنید که ممکنه کار بهتون بدن یا ندن و براتون مهم باشه، ما یک کمی احساس نگرانی نمی کنیم و حتی کمی از این احساس نگرانی برخی از اوقات کمک میکنه که نیروهاتون رو بسیج کنید، برای که اسمش ترسه، یعنی فیر هست که شما رو سازمان میده بسیج میکنه که بهتر کار خودتون رو ارائه بدید. از یه حدی بگذره مسئله، درست مثل یه سرعتی که لازمه از یه حدی بگذره مسئله، از هواپیما سرعتش از یه حدی کم بشه سقوط میکنه، ولی از یه حدی هم بگذره میتونه از هم پاشیده بشه. بنابراین حرفتون درست عزیز، ولی خب در اینجا شما باید بدونید که موضوع شما این است که یک، میدانید یا نه، دو، چگونه میتونید خودتون رو بهتر ارائه بدید که خاطرتون آسوده باشه، آنچه که هستید رو اون میبینه، سه، امیدوار باشید که او چیزی رو میخواد که شما دارید یا هستید، ولی خیلی از اوقات میتونه نباشه، حتی شما میدونید برخی از اوقات میتونید چیزی باشید که در امریکا بسیار مرسوم، شما رو استخدام نمیکنن برای که میگن شما اوور کوالیفایدید، یعنی شما بیش از حدی که ما میخوایم میدونید و میتونید و ما همچین کسی رو نمیخوایم، به دلایل بسیار که برخی از اوقات هم نظر اونا درست هم تصمیمی که برای شما میگیرن. به علاوه اگر شما آدم مضطرب و نگرانی نباشید و اگر مسئله قبول شدن یا نشدن، پذیرفت یا نشدن رو به خودتون و کل شخصیتتون مرتبط نکنید، راحتی. من میدونم در هزاران کار اصلا هیچ استعداد یه بچه 5 ساله هم ندارم و مطمئنم اگر با 1000 نفر برم تو صف بیستم نفر آخرم، ته، در هزاران کار. بنابراین وقتی اینو به عنوان یه واقعیت در خصوص خودم، نه اینکه شعارشو میدم، صمیمانه میپذیرم، بنابراین شما من میگید تو به درد این کار نمیخوریم، نمیخورم، معلومه به درد هزاران هزار کار اصلا نمیخورم، ولی این نشان دهنده نیست که من عیب دارم یا ایراد دارم، من همینقدر که یک کار رو بتونم بلد باشم تو دو امروز کافیه. ما تو همچی دنیایی هستیم. بنابراین شما فرضتون و حرفتون با خودتون اینه که من در حدی که باید بدونم میدونم. اگه قرار خودتون رو آماده کنید میکنم. اگه قرار فرض کنید اون آدمو بشناسید. بسیاری از اوقات مثلا فرض کنید پسر من که داشت مصاحبه میکرد با دانشگاه ها، وقتی که میخواست با استادا مصاحبه کنه میرفت کتابای اونا رو و مقالای اونا رو میخوند. بنابراین وقتی میرفت با یه استادی گفتگو بکنه همه کتاباشو خونده بود یا همه مقالاشو خونده بود و ازش خبر داشت. خب در اینجا خیلی متفاوت است، یعنی کارشو انجام داده بود، خاطرش واسه است که حداقل میدونه این آدم کجا ایستاده و اگر گفتگوی میکنن و کجاست، و بعد از اون یه جوری به اون آدم این پیام میداد که من آنچه تو نوشتی رو خوندم. خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه من با یه آدم روبرو بشم. پس شما میتونید آدمو بشناسید. برخی از وقت مهمه که این آدم زنه یا مرده. برخی از وقت مهم است که این آدم 30 سالشه یا 90 سالشه. خیلی از وقت مهمه که آیا این اصولا یه نظری داره راجب خارجی ها یا راجب امریکایی ها. بسیار مهمه که شما بدونید آدم مذهبی هست یا نیست. خیلی مهمه که شما بدونید آدمی چقدر دقیق و به چه چیزایی اهمیت میده یا آدمی است که مقدار راحت و آسوده است. من یه موردی با یه دوستی به یه جایی رفته بودم، من با یه آدمی روبرو شدم که من یه همچین آدم وسواسی تو عمرم ندیده بودم. بعد از این مدتی متوجه شدم گرچه کاری هم به اون صورت باش نداشتم، یه جور دیگه نشستم، یه جور دیگه باش حرف زدم، ولی فهمیدم اگر من میخوام با این آدم ارتباط برقرار کنم، من با یه آدم وسواسی روبرو هستم. این آدم حتی رو لغات و کلمات و ثانیه ها داره حساب میکنه، من نمیتونم همینجوری حرف بزنم اگر میخوام پیامم رو بگیره. گفتم تازه بهش هیچ احتیاجی به اون شکل و فرم نداشتم، او تازه به من و کاری که میخواستم بهش بدم احتیاج داشت. بنابراین شما قرار هومورکتون رو به اصطلاح اینجا یا انجام بدید که خاطرتون آسوده باشه، میدونید با کی چگونه طرفید، و بعدم مسائل اصلا شخصی نکنید. یعنی بگید من کارم رو میکنم، کوششم رو میکنم، شد نشد. برخی از اوقات براتون مهمه، ولی اونها رو با موضوع مصاحبه مخلوط نکنید. یعنی مصاحبه رو به درستی انجام بدید، بعد اگر شد چه خوب، نشد حالا برید دنبال کار دیگه، شغل دیگه یا راه دیگه. ولی اگر بخواید اینجوری فکر کنید که اگر مصاحبه نشد من چنین میشم، بعد بیکار میشم، بعد نمیدونم قسطمو چجوری بدم، خب اون وقت است که شما این مصاحبه رو با چیزهایی مخلوط میکنید که دیگه توانایی اداره و کنترلش ندارید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید. ما 4 دقیقه آگهی داریم، اگر نه خدا حافظم هر جور میشه. به هر مرسی عزیز، ممنونم. شنگر اجمن با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
نکنم آقا یه صورت و دو دستی
چیکار کنم خسته شدم از این لوک کاشی که این موها بودن تک و توک
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک باید بری به مرکز نیویورک
گفتی برم به مرکز نیویورک
آره زن بزن باده تو بخوام بوک نه مویی میمونه نه چین و چروک
باشه اما حتما خیلی گرونن
نه جونه تو نیویورک خیلی ارزونن سرویسشون عالی و بیرقیبن چنبارشون خیلی خیلی دقیقن سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a five, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong. The lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد
من یه کمی صداتون رو با اشکال دارم نمیدونم.
البته الان بهتر شد قربان.
کمی بفرمایید.
من حدودا دو ماه پیش با شما تماس گرفتم. اول خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم
قربان. منم همینطور بفرمایید.
دو ماه پیش با شما داشتم صحبت میکردم در مورد اینکه چرا دموکراسی به نظر من در ایران پایدار نمیمونه. و من دو تا دلیل گفتم. یکی از دلایلم که شما ردش کردید این بود که به نظر من در ایران یا به تاریخ ایران نگاه کردم که آدم خائن بسیار بوده ولی شما گفتید خب به مسائل تاریخی فقط میشه تو اون برهه زمانی نگاه کرد و شما نمیتونید اون مسئله رو بس بدین به این زمان و دلیل دومم که تقریبا صحبتم نصف موند مسئله دیدگاه مذهبی در ایران بود حالا دیدگاه مذهبی در ایران با این که خدمتتون عرض کردم به نظر من تو ایران یک حکومت مذهبی است و به علت فشارها ملت یه مقدار مذهب زدگی دارن ولی در کارا رفتار و عقایدشون این عقاید مذهبی که یه مقدار با دموکراسی تضاد داره کاملا دیده میشه
نه یه مقدار نه خیلی با دموکراسی در تضاد اگر یه مقدار بود یه کارش میکردیم اصولا بذار راحتتون کنم هیچ ارتباطی بین یه سیستمی که مبتنی بر مذهب یا سیستمی که جنبه ایدئولوژی مذهبی داره اصلا با دموکراسی نیست برای که تمام فرضها متفاوته از آغاز تا پایان نگاهی که به انسان میکنه نگاهی که به حکومت میکنه نگاهی که به سیاست میکنه نظری که راجب قانون داره و درست و غلط و خوب و بد و اینکه کی اصلا قرار هست که درباره چه چیزایی نظر بده یا نده و عمل بکنه بنابراین شما برخی از اوقات اصلا داستان آب و آتشه حالا برخی از اوقات روی آبی میشه آتشی به پا کرد استثناءشو میتونم کوتاه مدت در یه زمینایی بفهمم ولی اگر شما حرفتون این هست که یک یه جامعه مذهبی از دموکراسی دوره دو طی مخصوصا 31 سال گذشته بار مذهبی در ایران در توده ها مخصوصا بسیار سنگین شده و بنابراین این یک مانعی سر راه دموکراسی باتون کاملا موافقم
بله خدمتتون هستم تو تکمیل این مطلب من تو این اواخر بعد از اینکه اون سی دی یا شاید بهتر باشه بگم نوار کنفرانس سمینار آزادیتون رو شنیدم و اگر اشتباه نکنم شاید برداشت من اشتباه بوده که رسیدن با آزادی و شاید دموکراسی با اینکه شما یه مثال تفاوتشون رو در تعریفشون هم گفتید اینه که آدم ها خودشون سالم باشن، یعنی یکی از خصوصیات آدم سالم آزادیشه و یه چیزی که در واقع به قول لکسن هیوز اون شاعر زمان سیویل رایتس موومنت بود که میگفتش که آزادی باید تو هوایی باشه که استنشاقش میکنیم، آدم های دموکرات به دموکراسی میرسن. ولی تو صحبت های اخیر شما و
نه من تقریبا تمام این گفتگوها رو در یه حد خیلی کلی ولی کمرنگی میتونم بفهمم یا کمی کمیشو بپذیرم، ولی اصلا کلن باش مخالفم. بس. یعنی هر کدوم از اون دوتا رو که میخواهید مطرح کنید. اولا بحث ماجرا رو یه پیچ کوچکی درش هست عزیز و اون حرف این است که روزی که شما صاحب عقلید که معمولا یه حد اقلی از دانایی رو با ارتباط با واقعیت دارید و حتی به نظر من یه اصول اخلاقی رعایت میکنید، شما میتونید آزاد بشید، آزاد بشید از تاریخ، از جامعه، از کودکیتون، از فرهنگتون، از گذشتتون و باورهاتون یا همه چیز، چون اون فقط فرمان آزادی بود. بنابراین ارتباط میان آدم سالم و آزادی در مفهوم دموکراسیش نبوده. شما همونطور که خودتون اشاره کردین ماجرای دموکراسی یه مسئله دیگری است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. این شماره یک. دو، ماجرای دموکراسی عزیز در مفهوم یه ذره درستش و دقیقش مسئله سیاسیه و مسئله سیاسی دادن رأی، یعنی پذیرفتن این که این مردمند که برای خودشون چگونه یه حکومت رو یا اداره کردن جامعه رو به وجود میارن و همیشه حق برهم زدن هم سیستم رو هم افرادی رو که در اونجا هستن دارن. یعنی این اساس تفکر دموکراتیکه. شما حرفتون این است که وقتی آدما به یه مرحله ای از دانایی و آگاهی و عقل و شعور و حتی آزادی نرسیده باشن، این کار با اشکالات فراوان روبروست، باتون کاملا موافقم، ولی ما اصلا راهی غیر از این نداریم. یعنی درست من و شما از طریق همین مدرسه ها و از طریق همین معلمای ناقص و مدارس ناقصی که تنها میتونیم در یه رشتهی پیش بریم و حتی تخصص بگیریم. مسئله نباید با هم مخلوط کرد. یعنی شما به من بفرمایید موانعی سر راه دموکراسی در همه جوامع بوده و هست و همکنون در ایران بعده، ولی اون حرف به نظر من چرچیل حرف بسیار درستی که دوای همه دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتر. و به همین جاست که در دموکراسی ها حتی در برخی از زمین‌ها اوضاع میتونه خیلی هم در یه مواردی بدتر هم بشه. برای این هزینه است که باید پرداخت، همونطور که شما وقتی خواستید پول در بیارید باید برید 25 سال درس بخونید. اول باید 25 سال خرج کنید و 25 سال خودتون رو محدود کنید و 25 سال یه کاری بکنید یا کارایی بکنید که بسیارشو دوست ندارید تا اینکه بعد از 25 سال به نتیجه برسید، دانه‌ای که من باید نخورم بکارم تا بعداً بتونه خرمن ازش به دست بیارم. اونو میفهممش، ولی اینا نمیتونه بهانه‌ای باشه برای نداشتنش یا نگرانمون کنه. برای اصلا راهی نیست عزیز. یعنی اگر شما من بفرمایید که ما برای باسواد کردن، برای بهداشت، برای آموختن از این جاده‌های پرپیچ و خمی میریم که توش هزار بدبختی و گرفتاری و اینا، باهاتون کاملا موافقم، ولی راه دیگری ما نداریم. به همین جهت که من اون حرف چرچیل برام خیلی معنا داره. حرف پرمعنی است که دوای دردهای همه گرفتاری‌ها و بیماری‌های دموکراسی، دموکراسی بیشتر. یعنی باز رفتن سراغ همون اصول اولیه و حتی می‌دونید تو این اصول اولیه فرض بر این شده که هر فرد یه رأی. خب معلومه اینجا آدمای دانا و آدمای نادان متفاوتن، ولی به نظر می‌رسه که روزی که این کارو بکنید راه رو ممکنه سخت‌تر برید، ولی کم خطرترینش، کم هزینه‌ترینش. حالا مطلب یه خاص است رو بفرمایید.
خدمتتون هر شبت که متوجه منظورتون شدم و شما هم فکر میکنم سوال بقیه من تو همین صحبتی که ابتدایی که انجام دادید دارید، ولی من توی میخواستم در واقع به انتهای سوالم که در واقع اینجاست برسم. من تو صحبتهای اخیر شما، تو سمینارهای شما که از دوستانی که بهشون اعتماد دارم میشنوم، نسبت به قضیه ایران به دموکراسی رسیدن در شما خوشبینی میبینم که راستش رو بخوایم با توجه به سفری که به ایران داشتم و صحبتهایی که از داخل ایران میشه، من نمیتونم به این خوشبینی برسم. به خودم این جرأت رو میدم که این رو بگم، به این دلیل که من شما رو بدونه که بخوام تملق کنم به عنوان استاد قبولتون دارم، بیشتر از اینکه بهتون دوست داشته باشم بگم دکتر دوست دارم بگم استاد، و خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. ولی به دلیل سفری که من به ایران داشتم و یکی از شنوندگانتون که حدوداً دو سه روز پیش اومد، فکر می‌کنم شنونده اولم بود، لحاظ روانی و استعداد یه تمایز خاصی داشت نسبت به کسان دیگه که زنگ می‌زدن. ایشون هم این عقیده رو داشتن نسبت به شما که شما یه عقیده‌ای در مورد ایران و رسیدن ایران به آزادی و دموکراسی دارید که من دقیقا مطمئن نیستم از کجا ناشی میشه، این خوشبینی از کجا میاد.
نه بذار کوتاهش و منتظر صحبتتون هستم، نمیخوام حرفتون رو نقطع. ببینید عزیز، یه دو سه تا نکته کوچولو، چون منو به یه چالشی کشوندید که هیچ دلیلی برای پنهان کردنش نمیبینم. شما میدونید من کمی با مسائل روانی آشنا هستم، کمی با موضوع اقتصادی آشنام، کمی با موضوع سیاسی آشنام، کمی با مسائل فلسفی آشنام، کمی با مسائل مذهبی آشنام. یعنی آدم غریبه نیستم، حداقل میتونم بگم تمام کتاب‌های مذهبی مهم جهان رو خوندم و با دقتم خوندم، حتی چند بار خوندم. یعنی حتی الان شما من یه جمله‌ای بفرمایید که این در تورات میدونم هست یا نیست، در قرآن هست میدونم هست یا نیست، در انجیل هست حتی میدونم، در متی یا لوقاس یا مرقس یا یوحنا، یعنی در این حد میدونم. پس بنابراین ناآگاه نیست. این طرف قضیه. دوم، باوری که دارم به این که ما به دلیل اون همه فشرده شدن و به دلیل اون همه گفتم قبرهایی که پیدا کردیم، امید قیامت و رستاخیزی داریم و این رو میدونم. آدمی هستم که اگر شما میخواید منو خوشبین بدونید خیلی باتون نمیجنگم، میفهممتون و میتونم هم این رو بگم، ولی فکر میکنم خوشبینی یه مقدار مبتنی بر واقعیته. اینکه شما تشریف بردید و یه اطلاعاتی دارید، نمیخوام پیش داوری کنم، ولی میخوام به شما بگم معمولا مشاهدات خیلی دایره بسته‌ای دارن و تازه مهم این است که با کدام عینک بهش نگاه میکنیم، ولی فرض رو بر این میگیرم که مشاهدات شما وسیع بوده، فرض رو بر این میگیرم که عینک شما خیلی شفاف و دقیق بوده، اونم نمیخوام باش. ولی ببینید، اشکال کار مسائل روانی و مسائل اجتماعی وقتی که یه گفتگوها یا یه تظاهراتی در جامعه عادی میشه، همه میگن بدون که بفهم. همین امروز برای شما یه مثال میزنم، من رو خط تلویزیون آقای آمدن و برگشتن گفتن که من معتقدم که خداوند روزی همه رو میرسونه. گفتم اصلا از این پرت و پلا نگو، از 50-60 میلیارد آدمی که در طول تاریخ اومده حداقل نصفش از گرسنگی مرده، به همکنون عده دارن میمیرن. حتی به یک اعتبار روزی 8000 تا آدم به دلیل گرسنگی و نداشتن اون حداقلات روزی دارن میمیرن در جهان. بنابراین این پرت و پلاها رو که نمیشه گفت هر اون کسی که دندان دهد نان دهد، اصلا دندانها رو داده اصلا نانها رو نداد. یعنی میخوام به شما علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که یه مقداری مطالب پخش شده. الان یه فرضی وجود داره که مردم ایران مذهبیان. من اصلا با این حرف بحثی ندارم، ولی معتقد هستم که به راحتی همین آدمای مذهبی با یکی دو تا جمله مذهبی میشه ساکتشون کرد. ببینید، روزی که لنین دستور میده در روسیه، شما وقتی که میخواید آدم ها رو مارکسیست کنید، برید سراغ آدمایی که از نظر مذهبی متعصبن، برای که اینا مارکسیست های متعصب بهتری در میان، نظرش درسته. شما به من میگید که یک جامعه ایست که کاملا مذهب زده است، چون به نظر من مذهب زده است، قبول. اما شما که اونجا تشریف بردید، شما من بفرمایید، دلم خواهد تو نگاهتون که چند اندازه مردم و یه مقدار آدمایی که فقط یه توانایی کمی درک واقعیت و تفکر و تعقل رو دارن واقعا خسته شدن از بازی مذهبی و سیاه بازی مذهبی، و اون موضوع هست. و بعدم شما تازه کاری نمیخواید علیه اونا بکنید. شما روزی که آمدید قواعد و قوانین وضع کردید که به نفع مردمه، که مردم نمیان بگن این با قانون فرض بفرمایید خدا مخالفه. بلاوه بذار راحتتون کنم، از 100 تا قانونی که امروز در بسیاری از این جوامع وجود داره، تا 5 تاش هم تو کتابای آسمانی نیست که شما برید بگید این با اون در تضاد نیست. بلاوه تازه الان شما نگاه کنید، یه واقعیتی مثل مسئله برابری زنان که به نظر من در هیچ کدوم از ادیان نبود، فقط شدت و ضعف داره در نابرابری. شما الان یه در میبینید، من رو خط رادیو تلویزیون حیرون و سرگرم میام، محکم میستن نخی برابریست، بعد به یه جمله به یه مطلب اشاره میکنن برای یه موضوعی که 1,000,000 دلیل براش وجود داره که اصلا این نگاه، این نظر، این باور، این عمل نبوده. آخه شما چطور مثلا فرض کنید در یه جامعه‌ای که همینجوری برده‌داری و کنیز و غلام وجود داشته میتونید از برابری انسان حرف بزنید؟ اصلا بحثی نداری. من میتونم 50 نفر رو بکشم بگم من عاشق مردمم، چه توجیهی براش دارم؟ من بیام اصل بردگی رو بپذیرم، یه دفعه میتونم برده باشم، یه داره میشه به کنیزی گرفت، به غلامی گرفت، با این کنیز و غلام هر کاری میشه کرد، تعدادش هم میتونه 50 تا باشه، 100 تا باشه، با همشون هم همخوابه شد، بعد بیام مدعی بشم که من به برابری انسان و آزادی زن و مرد باور دارم یا به برابری زن و مرد؟ شوخی میکنید؟ اصلا این فجایع چیه؟ بعدم شما نمیتونید بگید موضوع چیزی، اصلا موضوع چیز دیگه نبوده. موضوع نگاه کنید به متن متونی که وجود داره، نگاه کنید به رفتار اون کسانی که شما باور دارید در زمان خودشون، نه بعدش. بنابراین من چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که روزی که شما اومدید قواعد و قوانینی وضع کردید، گروه های فشار رو میفهمم، گروه هایی که منافع دارن میفهمم، ولی با من راجع به توده مردم صحبت نکنید. توده مردم از یک طرف میتونه ناآرام ناآرام و حتی وحشی وحشی باشه، ولی از جانب دیگه میتونه کاملا آرام آرام باشه و مردم رو در دنیا امروز نباید دست کم گرفت، خیلی متفاوته. به همین جهت است که من کاملا موانع رو میفهمم، ولی شما حتی اگه دلتون خواست، چون من میخوام پیام ها رو بشم، به من بفرمایید که اگر فقط یک ماه گفته بشه که ما در یه چارچوب قوانینی که مبتنی بر حقوق بشره با همه رفتار میکنیم، قوانین سفت و سخت فرض کنید مجازات عمومی رو نداریم، اون تعریف ها رو از چیزهای مختلف نداریم، کسی هم هرگز هیچ پلیسی هیچ نیروی انتظامی جز در چارچوب قانون حرکت نمیکنه، شما من بگید آیا مثلا شما تظاهرات میلیونی تو خیابون برای موضوعی مختلف ندارید؟ بنابراین موضوع مسئله کنترل اجتماعی، مسئله این هست که در یه شهری مانند لس آنجلس که زیر 10,000 تا پلیس داره، 9,900 خورده ایه، اینا حرفشون این است که ما تا 3% حد اکثر در یه شرایط خاص تا 5% شهر رو میتونیم کنترل کنیم، نه 70% شهر رو، 40% شهر رو. خارج از اون اصلا ما باید شهر رو ترک کنیم، ولی بیشتر در خطریم و بیشتر خطر میآفرینیم. بنابراین کنترل اجتماعی اصلا یه قصه دیگه است. درست مثل یه رئیس جمهوری مثل رئیس جمهور امریکا 300 میلیون انسان رو به عنوان سیتیزن در کنار خودش داره، ولی معناش این است که آقای اوباما حتی یه نفرم میتونه نگه داره، حتی به نظر من از عهده یه نفر بر نمیاد اگر اون آدم فقط یه تفنگ دستش باشه. تموم. چرا سه به اینکه بخواد یه 300 میلیون اداره کنه؟ سیستم و سازمان‌ها بر این کار درست شده و روزی که اون سیستم و سازمان‌ها بشه فرو می‌ریزه. درست مثل داستان قبل، من این گفتگو رو قبل از انقلاب داشتم، من 1975 تو کتابم مسئله زمان انقلاب 4 سال قبل از انقلاب مطرح کردم. دوستانی که دانشجوی من بودن میتونن بگن که کتاب من، بحث من، درس من همین بود، اختلاف منم با دوستان همین بود که این حوادث در اتفاق می‌افته، مانعش هم نمیشه شد. به همجاست که 2 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون آمدم، چون نه گوش شنوایی بود نه احتمالا بنده زبان گویایی داشتم. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌خوام بکنم یه مقدار واقعیاتی است که در اینجا مطرحه، ولی این واقعیات سطح و ظاهرش بسیار متفاوته. شما با یه مردمی روبرو هستید که بارها به ما گفتن ما عضو حزب بادیم، از این ور سرازیر میشن میرفتن پایین زنده باد این، بعدش برمیگشتن مرده باد اون، و علتش هم این است که در حالی که این از یه طرف تأسف انگیزه، از یه طرف دیگه هم نشون دهنده این است که خیلی کارها رو میشه کرد. مثلا روزی که یه یا رهبر یا رهبرانی شما داشته باشید که صمیمانه صادقانه بخوان خدمت بکنن و حاضر باشن پای اصولی که حق است و درست است بایستن، و به نظر من نه تنها ده ها، نه تنها صد ها، بلکه میلیون ها نفر ایرانی هم اکنون هدفشون و به اینجا رسیدن که میتونن از طریق محبت و خدمت زندگی خوب و بهتری برای همه بسازن، بنابراین چرا درگیر بشن؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، شما فکراتون بکنید با اون چیزی که دیدید و اون چیزی که مورد نظرتونه، ولی لطف کنید محدود، قصد از محدود اینه که موضوع دونه دونه باشه. من در خدمتتون هستم. شنگر عجمن با ما باشید.
کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های خود با بهترین های موسیقی ایران مقدم شما را گرامی می‌دارد. کلاب رستوران سفیر بار دیگر و پس از مدت‌ها جمعه و شنبه شب‌ها با صدایی از قلب ایران در قلب همگان، عباس قادری.
سه شاخه گل هدیه برات آوردم، برو برای رفتن بمب خنده قاسم گلی، عنایت با صدای دلنشین و آرتور خاطر ساز سلطان جاز ایران همراه با گروه رقصهای شرقی و اسپانیش. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنجشنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در ونچرا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818 713 90 90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوبر لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمکی کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه. و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه شم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. وای
کره بدون نمک کارون و ویکت باتر بدون نمک کارون، فراورده های جدید و لذیذ شرکت غذایی کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
اینا رو شکستی؟ نکن موقعی صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم؟ پسته شدم از این لوک، کاشی که این موقع بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن وادتو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
Are the windows in your house getting old? Or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Call now for a free in-home, no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Hurry, offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمت شود که بنده به هیچ وجه متاسفانه یا متاسفانه اون عینک علمی شما رو نسبت به مسائل جامع شناسی و روانی ندارم که تونسته باشم با عینکی شفاف به قضیه نگاه بکنم و نکردم هم، و اینو بدون تعارف میگم. ولی در مورد مسائلی که در ایران دیدم و با نمیگم توده مردم، ولی بر همون دید محدود خودم با اون دوستان محدود خودم با اون آدم های محدودی که در ارتباط بودم، من راستش رو بخواهیم غیر از مسائل مذهبی که من کردم مانع یکی از موانع استقرار دموکراسیه یا بهتر تثبیت دموکراسیه، حتی مسائل فرهنگی خودمون هم من نمیخوام بپرم به یه شاخه دیگه بحثش بدم، ولی مسائل فرهنگی خودمون هم به نظرم یک مانع بزرگی دیدم واسه دموکراسی. شما اگه میخوام بپرسید چطوری، من مثالای خیلی ساده بزنم، شما به نظرتون شاید مثالا بیش از حد سیمپل استیک خیلی ساده باشه، ولی من شایدم دید من اشتباه است به این قضیه. ولی خب من فکر میکنم که آدم دموکرات، آدم آزادی خواه اینطوری رفتار نمیکنه. اینکه توی جامعه فعلی ما هنوزم که هنوزه بشارم یاد دید مذهبی که مردا پسرای جوون حق بسیار زیادتری برای خودش قائل نسبت به خانم. اینکه هنوز هر آدمی به خودش اجازه میده توی زندگی هر کسی با هر با بقاحت، اگه کلمه بهتری پیدا نمی‌کنم، فضولی کنه. اینکه بقول شما یه روز یکی با یک کار بد، یک آدم بد با یک کار آدم خوب میشه و یک آدم خوب با یک کار بد میشه بسیار زیاد. یعنی من اینو از شما یاد گرفتم که یک آدم خوب میتونه کار بد بکنه و یک آدم بد هم میتونه کار خوب بکنه، ولی تو جامعه ما این اصلا این واقعیت مورد قبول نیست. یعنی شما تا روزی که کار خوب میکنه خوبی، یک روز کار بد بکنی شما کاملا آدم بدی.
ببینید عزیز، بذار من کوچولو بدم در خدمت شما. ببینید عزیز، اولا یه چیزی میخوام به شما بگم. من متوجه مسئله یأس یا یأس عمومی هستم، اونو گوشه ذهنتون یکی میپذارم. دوم اینکه شما آدم ها رو دموکرات و آزادی خانایدید با تون کاملا موافق هستم، ولی اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه دموکرات نبودن و آزادی خواه نبودن مردم معناش این نیست که حکومت دموکراسی یک نمیتونه به وجود بیاد، دو نمیتونه استقرار پیدا کنه و اصلا حکومت اصلی باشه. یعنی شما در بسیاری از کشورهای جهان اصلا همین مفاهیمی که فرمودید، یعنی اون حرفایی هم که میزنید دقیق است و درست، همه اینا سر جاش وجود داره، ولی حکومت‌های دموکراتیک دارن. شما حتی در کشورهایی که 100 ساله به دموکراسی رسیدن یا 50 ساله رسیدن یا در حدی که به هر حال پذیرفتنی است و یا امید ما اینی که به اونجا برسیم، هنوز میتونه مسائل روانی باشه. هنوز میتونه فرض کنین نظام وابستگی‌ها اجازه نده مسئله وابستگی‌ها شرایطی رو به وجود بیاره که آدم‌ها تو کار هم دخالت کنن، مسئله نبودن حرمت نفس و سلف استیم کار بکنه، یا مطلب اولی که بسیار مهمه بهش اشاره کردید که مردان یه مزایا و امتیازاتی برای خودشون قائلن که برای هیچ دختری قائل نیستن، شاید فقط برای احتمالاً خواهرشون و دخترشون و مادرشون قائلن، حتی برای همسرشون قائل هستن، کاملا باهاتون موافق هستم. ولی ما برای این چیزها احتیاج نداریم عزیز. یعنی شما برای استقرار سیستم سیاسی احتیاج به یه وفاق عمومی درباره ارزش‌ها و اصول اخلاقی ندارید. اینا یه مقدار ماجراش فرق می‌کنه. مثلا فقط یه نکته کوچیکی یادتون باشه، حتی در کشورهای خیلی پیشرفته 2 یا 3% مردم درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند. 97% مردم با این مسائل کاری ندارن. تنها هنری که دارن یه درصدشون چند سال یه دفعه که در امریکا مثلا 4 سال یه دفعه است یا حالا 2 سال است میان و میرن. و اینا مثل همطور که به بقیه موضوع کاری نرن. شما یه نگاهی دارید درباره دموکراسی که دموکراسی یعنی همه مردم به یه جایی رسیدن. نه، من احتیاج ندارم که شما مردم دموکرات رو و مردم آزادی خواه رو به فرموده خودتون فراهم بکنید و حالا دموکراسی رو مستقر کنید. اون که اصلا خنده‌دار نیست که همه رو دکتر بکنید بعد حالا بفرستشون کلاس اول. نه، شما همینقدر که اون کنترل اجتماعی و یا اون سیستم رو در اون حد بگذارید. بلا اگر بخواید اینجوری نگاه کنید، اون وقت شما درباره 50 سال قبل یا فرض کنید که 104 سال قبل انقلاب مشروطیت هم میتونید بحثو 10 برابر قوی تر داشته باشید. ولی با وجود این گونه نبوده. بسیاری از کشور فرض کنید هند رو نگاه کنید. شما اصلا در هر زمینه نگاه کنید به یک اعتبار از نظر بحث سیاسی و کلی از ما حتما عقب ترن، ولی سالهای سال دموکراتیکن و دموکراسی رو دارن. یا کشورهای دیگری رو، حتی تو همین عراق، تو همین بلبشویی که وجود داشت، شما نگاه کنید با تمام باور مذهبی که خیلی تند و تیزتره و مخصوصا باور مذهبی که دو گروه در مقابل هم هستن، هنوز اون گروهی که در حقیقت به نوعی به دنبال جدای دین از حکومته به یک اعتبار حتی 1% کمی هم رأی بیشتری میاره در یه جامعه‌ای که اصلاً اساس تفکرش مثلا یه جامعه است که با مذهب شناخته میشه و ایدنتیفای میشه. بنابراین اونا رو متوجه هستم، ولی این درست مثل این است که شما بخواید همه پدر و مادرها رو قانع کنید که باید مثلا کار پرورش تعلیم تربیت این گونه باشه. شما میتونید بیاموزید به تدریج جا میفته. همه حرفاتون درسته، یعنی من اصلا تردید نمی کنم. شما یه جامعه دارید که اتفاقا برای که جایی برای دموکراسی نباشه چنینه. بنده همیشه عرض کردم تو خانه شما با 3 چیز باشه: محبت باشه، حرمت باشه و مشورت، و اساس موضوع در مدیریت. شما که کمی با من شاد آشنا شید، مثلا جایی برای دستور دادن و قدرتی، مثلا پدری و مادری فرماندهی نیست، دورانش به سر اومده، آموختنه. شما من میگید اصلا اینجوری نیست، حق با شماست.
و متاسفانه همونه که ما رو وقتی که در کودکی برده و بنده کردن بعدنم برده و بنده میشیم. چرا همیشه فریاد بنده میمونه وقتی بچه‌ها رو برده میکنید تو بنده میکنید تو بره میکنید بالاخره گرگ و ارباب و بردهدار پیداش میشه؟ چرا بارها عرض کردم که تنها راهی که ممکنه ظلم و ظالم از بین بره معناش این است فقط مظلوم شما نداشته باشید و مظلوم فقط کسی است که محتاج نباشه، نیازمند و نگران نباشه. به همجاست که شما این کارا نمیتونید تو اروپا بکنید، این کارا رو نمیشه کرد توی سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند، برای که مردم نیازمند نیستن، مردم محتاج نیستن، مردم ضعیف نیستن. برای این قدرتی هم نمیتونه روی سرش باشه، چون قدرت کاملا مرتبط به ضعف، هر چی ضعف بیشتره قدرت بیشتره. در یه تحلیلی وقتی همه یه حداقلی از توانایی و دانایی رو رسن چیزی به اسم قدرت وجود نداره. اینی که بنده پاش محکم است اصلا قدرت یه توهم است، ایلوژن، و به همین جاست که هیچ کس قدرتی نداره. قدرت رو ضعف آدم‌ها به یه آدمی میده. درست پس که من وقتی گرسنه هستم توی رستوران اون گارسونی که میاد ای 5 دقیقه تصمیم بگیره غذا رو من دیرتر یا زودتر بده میدونه، فقط به خاطر اینکه من گرسنه‌ام و ضمناً ازش خبر ندارم و ضمناً توانایی اداره و کنترلش ندارم داشته باشم، هیچکدوم از اون کارا رو هم نمیتونه با من بکنه. بنابراین حرفاتون در جهت مسائل روانی درسته، شما من میگید ما یه جامعه هستیم که از این بابت گیریم و گرفتار، درسته، ولی احتیاجی به این که همه بیان بحث پزشکی بکنن، بحث روانی بکنن، بحث خانواده بکنن، بحث فیزیک بکنن، بحث حقوق بکنن ما نداریم. ما احتیاج به این داریم که یک گروهی که یه باورهایی دارن که مسئله انسانیت و آزادی انسان و حق و حرمت انسانی براشون مطرحه و یه اصول اخلاقی، ما کار رو باش درست میکنیم. و به همجاست که ایران آبستن حوادث فراوانی است، مخصوصا این اینترنت و دادن این همه خبر و آگاهی مردم رو از این رو به اون رو کرده. سرعت دگرگونی و تغییر اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. شما تغییراتی که امروز در جهان ظرف 10 سال می‌بینید در گذشته 10,000 سال طول می‌کشیده، 10,000 سال. و بنابراین نمیشه این بستا حرکت رو به عقب برگرد، برزن راهی دیگه نیست. شما اصلا راهی جز دموکراسی، اصلا حکومت از طریق دموکراسی که حتی اون کسانی که رهبرانن میتونن راحت و خوب زندگی کنن. برای که شما قرار نیست زندانبان باشید، برای که اگه زندانبانید از زندانی زندانی ترید. و به همین جاست که اونا گیرند و گرفتار. یعنی شما فکر میکنید حال و ویژگی روانی و احساسی و عاطفی این آدما از یه آدم عادی و معمولی بهتره؟ هرگز من قبول ندارم. اونا ممکنه که ثروت بیشتری داشته باشن، قدرت بیشتری داشته باشن، ولی آرامش بیشتری ندارن، امنیت بیشتری ندارن، شادی بیشتری ندارن، لذت بیشتری ندارن، خوشنودی بیشتری ندارن، احساس خوب بهتری ندارن، احساس گناه کمتری ندارند. اصلا از حرفاشون پیداست. بنابراین ما تو اون مسیر داریم میریم. علاوه شما یه نگاه کنید به این موضوع که اگر قراره از این راه بریم، اگر قراره پسر و دختر من و شما یه سال بزرگ بشن و این اتفاقی است که حتما خواهد افتاد، مهمش اینه که ما در راه باشیم. و علاوه من بارها عرض کردم ما اولین کشوری در خاورمیانه بودیم که وارد مسئله برابری و آزادی و دموکراسی شدیم. دوم، کشورهای امروز بیش از 109 تا کشور 100 تا کشور در جهان هستند که به نوعی دموکراتیک دارن عمل میکنن. من فکر نمی کنم از 5 تا 10 تاشون از نظر رشد که چاد از ما جلوتر از بقیه عقب باشیم یا در حد اوناییم یا به هر حال زمینهای مثبتی رو داریم. از همه اینا گذشته طبقه تحصیل کرده و آگاه ما و این جمعیت 1-2 میلیونی خارج از ایران، نه 6 میلیون از اون حرف هاست، 2 میلیونی خارج از ایران که 1 میلیونش تو امریکاست 1 میلیونش خارج، این حد اکثرشه، اینا یه نیروی فوق‌العاده‌ای هستن. شما واقعا برای اداره کردن جامعه بی خود نیست که برخی از وقت مسئله رهبری مطرحه، برای اینکه واقعا یک نفر میتونه جهت بده. شما اگر بیاد شرایط ایران رو حتی با شرایط بسیار از کشور، نمیخوام برم هندی که ذره با گاندی استثناس یا مندلایی که در افریقای جنوبی نگاه کنید، من فکر کنم حال و وضعیت اونا خیلی از ما بدتر بوده و حتی همکنون هم هست، ولی با وجود این اونا مراحلی رو پشت سر گذاشتن. بنابراین مسئله دموکراسی، مخصوصا جدایی دین از حکومت، با توجه به آنچه که اتفاق افتاده به نظر من فراهمتر از 35 سال قبل. یعنی شما 35 سال قبل هنوز یه تصوری، یا حتی 32 سال قبل، برای که درست اون زمانی است که من از ایران خارج شدم و در دانشگاه درس می‌دادم و گفتگوهای مذهبی رو می‌شنیدم و می‌دونستم که چگونه به این مسئله توجه دارن. الان به نظر من مردم
از 35 سال قبل باورشون بیشتر به این هست که جدای دین از حکومت اساس سلامت و سعادت انسان و حفظ حتی باورهای دینی و نظام اجتماعی. یعنی مثلا تردید ندارم اینکه شما و بعدم این توده مردمی که شما در تظاهرات میبینید و بعدن ناچار همه دارن حرفای همدیگر رو تکرار میکنن، اینا اصلا مهم نیستن. اینا حرفایی است که عرض کردم با سرعت چند روزه میتونن دگرگون بشن. به همین جاست که این تغییرات و تحولات برای آدما مثل یه لیوانی مونه که شما مدت‌ها توش آب ریختید ولی یه قطره دیگه بریزید حالا سرازیر میشه، یا یه درجه حرارتی است که شما اینجوری آب رو حرارت دادید ولی همچنان آبی است که گرم میشه ولی یه جایی میرسه که بخار میشه. این تغییر کمیت به کیفیتی که از 4 تا قانون اصلی هگله که تو جوامع مانند ایران به نظر من دقیقاً در اتفاق میفته و همین که اجتناب ناپذیره بسیاری از تغییرات. بنده نگاه کنید 15 ماه قبل میشه تقریبا، صحبتام تو رادیو هست، دوستان میتونن برن تو این هولاکوی آرکایوز که 14-15 ماه قبل وقتی که این اتفاق افتاد من عرضم خیلی مشخص بود، ایران وارد یه بنبست اقتصادی شده که راه گریزی نداره، بنبست اقتصادی وارد یه بنبست ایدئولوژی شده که راه گریزی نداره، از نظر سیاسی بنبست نیست، بحران کرایسیسه. به همین جاست که مانورهای 5 6 گانه میتونستن بکنن، هر کدوم از اونها یکی دو سه تا شاخه داره، بنابراین از اول مثلا 14 15 تا احتمال وجود داشت که حالا یه مقدارش از بین رفته ولی کمتر کمتر میشه با گذشت زمان، این انتخابا محدودتر میشن، اون شاخه ها هم قطع میشن. از نظر سیاسی همچنان جای مانور وجود داره، فراوون هنوز 4 5 تا مانور دیگه میشه کرد، برای که اونجا اس کرایسیس بحرانه ولی بنبست نیست. شما از نظر اقتصادی و ایدئولوژی در بنبستید و اینجا هیچ راهی برای گریز ازش نیست. پس این تغییرات و تحولاتی که به زودی یه چشمه دیگرش آغاز خواهد شد با خودش پیامدهایی رو داره و تازه هنوز بسیاری از اوقات شما از یه مراحلی میگذرید که بسیاری از مردم در مقابل خیلی از چیزها به یک باره تسلیم میشن. شما اگر 2 سال قبل از انقلاب ایران رو، من تو محیط علمی بودم، من تو محیط دانشگاهی بودم، من صبح و غروب با همه سر و کار داشتم، درس و کار و تخصص من این بود، شما 2 سال قبل از انقلاب 95% مردم، حتی مردم نیمه آگاه، فرضشون این بود که اتفاقی نمیافته، یعنی اتفاق خاصی نیست. گروه هایی که درگیر بودند و فعال بودند نه به دلیل باورشون، به دلیل درگیریشون امیدوار بودند که این کار بشه. به همین جاست که شما حتی میخونید که بعد از به هم ریختن اوضاع بسیاری از آدمای در ردهای بالا، حتی بالای بالا، فکر کردن اصلا شاید این یه توطئه است که میخوان اینا رو بگیرن، و الا چطور ممکنه سیستم این گونه فرو بریزه؟ برای که داستان فرو ریختی سیستم ها و سازمان ها یه موضوع عجیبی است، یعنی واقعا یه نخی است که کشیده میشه و برخی از وقت همه چیز میریزه. حالا این تغییرات و تحولات اینجا داشته باشید، شما با یه جامعه روبرو هستید که به هر حال بسیاری خستند، بسیاری از بیکاری، از بیغذایی، از عدم امنیت، از استدلال کردن به چیزهایی که ابدا جایی برای استدلال و اثبات نداره خستند و ترجیح میدن که اینا رو نشنوند و اینا رو نبینند، و به همین جاست که آمادگی است برای کسی ازشون نمیخواد کاری بکنن، اصلا کسی قرار نیست که با کسی بجنگه، اصلا کسی مسئله مذهب ستیزی و مذهب گریزی دو تا موضوع متفاوتن ولی اصلا جایی برای این بحثا نیست. بنابراین شما همچنان میتونید این باورها و اعتقادات رو داشته باشید، همطور که بسیاری از کشورها دارن، خیلی هم شاید عمیق‌تر و سنگین‌تر، نه متظاهرانه‌تر. برای که بنده سالها قبل در ایران هم این عرض رو میکردم و متاسفانه میگفتم که من اینقدر که در میان دوستان مارکسیست و چپ و ماتریالیست روحانیت و اخلاق دیدم، ابداً در آدمای مذهبی و مخصوصاً در میان روحانیون ندیدم. یعنی گرفتاری اینجاست. بنابراین اون تظاهرات با واقعیت‌ها متفاوته و بعدم به هر حال چون همه این حوادث و اتفاقات خیلی زود میفته، امیدوارم من هم زنده باشم، شما که مطمئنم هستید که خیلی زود که بتونیم ببینیم که چه میشه، شاید یه وقتی یه صحبت دیگه داشته باشیم. من متاسفانه چون یکی دو تا دوست از قبل بودن رو ناچار مجبور ازتون خدافظی کنم، ولی اگر یه وقت دیگه دلتون خواست و مطلبی به ذهنتون اومد خوشحال میشم که بشنوم.
مولا من فقط اینجا
مرسی
از خدمتتون که من همیشه شما رو به عنوان استاد قبول داشتم و این کلمه‌ای که تو ذهنم بود فقط خواستم با شما در میون بذارم، از اینکه با شما صحبت کردم بازم بسیار بسیار خوشحالم.
منم همینطور عزیز، لطف کردید. تمنام شنگان ارجمند با ما باشید.
موبایل مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
تصادف کردی؟ آیا به دنبال وکیلی مطمئن، آگاه و مبرز در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی هستید؟ آیا به دنبال وکیلی هستید که در تمامی مراحل قانونی خود به شخص پیگیر و مدافع حقوق قانونی شما باشد؟ دکتر داور دانیالپور در دفاتر حقوقی دانیالپور و همکاران در قلب وست‌وود در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در خدمت شماست.
دفاتر ما پایگاه حقوقی شماست در وست‌وود.
دانیالپور در وست‌وود 310-444-2055 310-444-2055 310-444-2055
و یا 888-77-Wakil.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رنیون سنتر، ایروین.
حالا راه تو دوره.
رنیون سنتر، ایروین، با یک صدا، آقای صدا، هم آواز خواهد شد.
ای آخرین تنها.
AB live in concert at Brennan Center, Irvine. AB. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا از سایت mystery4.com دیدن نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 7 اکتبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم باشد. سخن درباره عشق هست و نگاه علمی به این موضوع، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج پنجشنبه 7 اکتبر در المپیک کلکشن. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در شرمن اوکس در 14755 خیابان ونتورا بین سپولودا و ون نایز آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که روز شنبه 23 اکتبر دو کنفرانس در این شهر خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت شهر بوستون قرار داره و روز یکشنبه 24 در منطقه وست ورجینیا یا ورجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستم و دو کنفرانس هم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در تایسنز کوردر. ورودی که $30 هست، کارتش در محل کنفرانس تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر فوق العاده زیبای این کشور. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. تاریخ سفر ما از روز یکشنبه 19 دسامبر تا روز یکشنبه 26 دسامبر، یک روز بعد از کریسمس است. بنابراین اگر مایلید، چون تعداد جا نسبتاً محدوده، لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
با تشکر فرمان، یه سوال کلی در مورد 4 نون و دهی که میفرمایید.
یه تمنا از حضورتون، کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمت بفرمایید.
در مورد 4 تا نون و 4 تا دهی که میفرمایید، یه تشریح کلی خواستم بگید.
من عرض کنم که این نکته رو بیان کردم که شاید اگر یک کمی به تاریخمون نگاه کنیم یا تاریخ همه جوامع، میبینیم دلیل گیر و گرفتار بودن همه ما 4 تا نونه. نون اول نادانیست، یعنی نمیدانستیم، یعنی واقعا نادانی انسانها در طول تاریخ و درازای تاریخ عامل اصلی گرفتاری بوده. با این نادانی متاسفانه ناتوانی آمده. البته میدونیم که انسان برای توانا بودن با دانا باشه، ولی معلوم نیست حتی آدمای دانا توانان، برای که نیمی از استادان دانشگاه که دانا هستن متاسفانه توانا نیستن. این دوتا یک کمی با هم تفاوت دارن، یعنی دانایی و توانایی است. همراه با اون مسئله اصلی نیازمندی است. به هر حال انسان یه موجودی است که در روز ده ها و صدها به یک بار هزاران نیاز داره و این نیازمندی است که انسان رو برده و بنده میکنه. و بالاخره موضوعی که در مغز ما جا افتاده مسئله ترس و استراب یا نگرانی است. نتیجتا اون 4 نونی که اشاره فرمودید، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی است. و بنده بارها این رو عرض کردم که من هر وقت نگاه کردم به حوادث تاریخی با این موضوع رو بروشم، وقتی به مسائل خانوادگی نگاه کردم، روی خط رادیو تلویزیون به جرأت با هزاران نفر دوستی روبرو شدم که برای خودشون و دیگران گرفتاری و دردسر درست کردن، ولی به هیچ چیز دیگه مرتبط نبوده جز نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. فرض بفهمید دو تا مورد خیلی شایعه که اینکه ما به خاطر بچه‌ها تو این زندگی موندیم، درست نیست. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی مسئله بوده. و یکی دیگه که من گذشت رو تحمل فداکاری کردم. من باوری به این کار ندارم. یک بار برخی از اوقات میبینمش، ولی از 100 مورد هیچ کدومش گذشت رو تحمل فداکاری نیست. من نادانم، ناتوانم، نیازمندم، نگرانم، من کار دیگه نمیتونم بکنم. و به همین جهت که اونایی که دانا و توانا هستند و خودکفا هستند و افرادی هستند که از یه آرامش نسبی برخوردار هستند، هیچ کدوم از اینا رو قبول نمیکنن، تحمل نمیکنن، از رابطه زن و مرد، از نظام خانواده گرفته تا موضوع سیاسی و اقتصادی که الان با دوست عزیز و شنونده گرامی قبلی سخنی داشتم. اما در مقابلش اون 4 تا بی که برای من مطرح است، با توجه به آنچه که در جهان امروز هست، اصل اولش واقعا موضوع برابری است. این مفهوم برابری معنی یکسانی نیست، ولی ماجرای برابری است که در برخی از زمینها به یکسانی میرسه. یعنی ایکوالیتی مسئله اصلی و اساسی انسانه. این ایکوالیتی رو با یه تعریفی و تعبیری میشه در حدی آورد که در حالی که کمی کمی تفاوت‌ها و اختلافات رو اجتناب ناپذیر می‌کنم، طوری که من پدرم و فرزند من پسر منه یا دختر منه و در نتیجه نمیتونیم دوتایی برابر برابر باشیم. البته معناش این نیست که من امتیازی دارم، بلکه معمولا تعهد و وظیفه و مسئولیتی دارم، ولی به هر حال همین که دارم خودش تفاوته. حالا به نفع کی اون یه بحث دیگری است. موضوع بعد مسئله برادری است، یا حالا مفهوم کلی است، به این دلیل آوردمش. ولی برادری و خواهری است، یعنی بپذیریم که ما همه برادر و خواهریم. مثلا اگر غیر از این بخوایم فکر بکنیم فاجعه است، و مخصوصا این برابری زن و مرد رو داره. و اینجا هم که برادرانه و خواهرانه با هم زندگی میکنیم، حتی خیلی نزدیکتر و بیشتر و بهتر. اما این کار ممکن نخواهد بود مگر اینکه در مسیر بهزیستی حرکت کنیم. اون چیزی که قابل ارزیابی در دنیای امروز معمولا بحث خوشبختی نیست، چون خوشبختی یه مقدار زمینه های تجریدی و ابستره داره. بنابراین مطالعات علمی روی بهزیستی well-being و well-being از نیازهای فیزیکی شروع شده، روانی اجتماعی رو در بر میگیره و مسئله رشد و تکامل رو به دنبال خودش خواهد داشت. و بالاخره در جهانی هستیم که باید آزاد و آزاده بود، و برای که آزاد و آزاده باشیم مسئله بردباریه، شکیبایی، تالرنس، یعنی برسیم به اینجا که در بیش از 90% موارد من و شما نه کار خوب میکنیم، نه کار بد، نه کار درست میکنیم، نه کار غلط، بلکه فقط کار متفاوت میکنیم. مسئله تفاوت. کمی کمی در جهان خوب هست و کمی کمی در جهان بد، کمی کمی در جهان درسته، کمی کمی غلط، ولی بقیه جهان جهان تفاوته. در حالی که میدونید آدمایی که با این بردباری و شکی با 4 تا نون و این 4 تا بی که به ششار فرمودید رو بنده دارم، من یه 2 دقیقه فرصت دارم اگر امری هست در خدمتتون هستم.
عرضی نداشتم، با تشکر فراوان، خیلی ممنونم.
استدعا میکنم، من متاسفانه چون 2 دقیقه وقت دارم و ازش بگذارید استفادهی بکنم، و اون استفاده این است که اولا برنامه های من به وسیله یه دوست خوب و عزیزی که بعد از سالها دیدمش تحت عنوان هولاکوی آرکایف، اقلا 3 سال گذشته رو ایشون دارن، و بنابراین اگر به هولاکوی آرکایف ARCHIVE آرکایف آرشیف هولاکوی آرکایف مراجعه بفرمایید، برنامه های رادیویی من از 3 سال قبل دارم، فقط کافیست تاریخش رو بزنید و برنامه رو میتونید بشنوید. و بسیاری دوستان اگر نتونن به موقع از رادیو ساعت 3 تا 5 یا 10 تا 12 بگیرن به اونجا مراجعه میکنن، و از این بابت هم خوشحال هستم، مخصوصا به رایگان در اختیارتون است. و از این دوست خوب و عزیز که با زحمت و کار فوق العاده این رو فراهم کردن بسیار بسیار سپاسگزار هستم. دوم این که اگر آنچه رو که من در سی دی و دی وی دی دارم رو میتونید از طریق یا وبسایت من holakui.com holakouee درخواست کنید، و یا از طریق تلفن 310-926-50-26. ولی خوشبختانه شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، ساوند سیتی در وست‌وود و کیو مارکت و وودلند هیز مارکت هم اونها رو در اختیارتون میتونن بگذارن. بنابراین اگر دوستان به دنبال سی دی و یا دی وی دی های من هستن، یا جزوه کوچکی تحت عنوان گفته های من که به همت خانم پریوش سیم و زر فراهم آمده، حدود 200 صفحه است یا کمی بیشتر، و البته کتاب قبلی من که در 1975 نوشتم که بهش اشاره‌ای داشتم که در اونجا حتی بحث مسئله انقلاب ایران مطرح بود، فقط اشاره‌ای البته هست برای که اجازه بیش از اون داده نشد و حالا وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، به هر حال در اختیارتون هست. از توجهتون بسیار سپاسگزارم. متاسفم که به دلیل 2 دقیقه‌ای که وقت بود و باید بنده اون رو پر می‌کردم مطالبی اینچنین گفتم. یادآور میشم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن دارم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
دکتر ادموند ناصری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
USA Vein Clinic. درد پا، واریز پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم میتواند مشکل عمده‌ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود، هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Vein Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Vein Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگ‌های پا، واریس پا و ناهنجاری‌های مربوط به آن را از بین می‌بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده‌ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکیر و انواع بیمه‌ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگ‌های پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
اگر شما بیمه مدیکال دارید، نسخه های خود را به داروخانه زلزا در انسینو ببرید. داروخانه زلزا به مدیریت دکتر جواهری ضمن قبول اکثر بیمه ها، داروهای شما را به رایگان در منطقه ولی دلیور می کند. با انتقال نسخه و سفارش داروهای خود به داروخانه زلزا، یک هدیه ارزشمند دریافت کنید و شما می توانید با دکتر جواهری در مورد خرید و استفاده از وسایل طبی موجود در داروخانه مشورت کنید. داروخانه زلزا 818-60-90-692 818-60-90-692.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-TASADOF و یا 1-888-97-97